رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند و سحرخیز رادیو آزادی، با امید هفته نوی با برار برای شما بخش سوم مجله بامدادی را آغاز میکنیم. امروز دوشنبه 10 دکبر است. طاهری سفر هستم و شما را استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بامداد.
درود شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر و شادی باد. رحمت کریم دولت هستم از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را همراه میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و حرارت 3 درجه فعلا، در جریان روز تا 8 درجه پیش بینی می شود. در جریان امروز در تاجیکستان بخشیده به روز بین المللی حقوق انسان مراسم مختلف برگزار می شود و انتظار می رود در همین روز میان تاجیکستان و ترکمنستان در شهر اشقاباد سازشنامه نوی همکاری و امضا برسد.
و واقعا امروز در شهر اشقاباد نخستین مرکزی صلح‌آفرینی سازمان ملل برای کشورهای آسیای مرکزی برگزار افتتاح می شود و امروز مذاکرات بین المللی دایر به سرنوشت منطقه کوسوو سربستان نیز به پایان می رسد و انتظار می رود که امروز مراسم تقدیم جایزه معتبر صلح نوبل برگزار شود.
چشم‌انداز بود به رویدادهای مهم امروز، اما حالا نگاه به سرخط اخباری مهم.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با یک سفری غیر منتظره وارد عراق شد.
تاجیکستان و ترکمنستان ارتباط هوایی و زمینی خود را احیا میکنند.
رایکو کوزمانوویچ در انتخابات ریاست جمهوری کشوری سربهای بوسنی پیش صف است.
تاجیکستان و رومینیا دایر به جلوگیری از مالیات ستانی دو جانبه سازشنامه امضا کردند.
ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو انجام خواهند داد. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون روز یکشنبه غیر منتظره به شهر بصره عراق سفر کرد که قرار است نیروهای کشورش مسئولیت حفظ آخرین منطقه های این شهر را به دوش نیروهای عراقی واگذارند. بریتانیا که در سال 2003 پس از سقوط صدام حسین نیروهایش را در شهر بصره مستقر کرد، قصد دارد تا آخر این ماه مسئولیت اداره 4 منطقه باقی مانده بصره را به دوش خودی نیروهای عراقی گذارد. تعدادی از سربازان بریتانیا برای حمایت و تمرین نیروهای محلی در جنوب عراق میمانند. تا بهار سال آینده بریتانیا تعدادی سربازانش در عراق را از 4500 تا به 2500 نفر کم خواهد کرد.
مقامات رسمی گفتند که میان ترکمنستان و تاجیکستان در رابطه با احیای ارتباط هوایی و زمینی میان دو کشور سازشنامه به امضا رسیده است. این سازشنامه در جریان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان به اشقاباد امضا شد. چند سال باز است که میان شهرهای دوشنبه و اشقاباد خط سیر هوایی وجود ندارد و انتظار می‌رود در آینده شرکت‌های دو کشور پرواز هواپیما از تاجیکستان به ترکمنستان و برعکس را آغاز کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان همچنین از رئیس جمهوری ترکمنستان تقاضا کرده است که در راه تأمین کشورش با نیروی برق و سوزشواری نفتی در فصل زمستان کمک رساند. خبر دیگر از ترکمنستان این است که بنابر اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات پارلمانی این کشور، خلق مصلحتی تقریبا 99% رای دهندگان شرکت ورزیدند. اما خبرنگار رادیوی آزادی در ترکمنستان گزارش داد که در دو ساعت اول انتخابات رای دهندگان شرکت فعال نداشتند و همچنین موردهای زیادی رای دهی از نام اعضای خانواده مشاهده میشد. انتخابات پارلمانی ترکمنستان را که به حکومت سخت پایبند است، ناظران خارجی نظارت نمیکنند و به گفته مقام قانونمندی انتخابات را ناظرانی داخلی نظارت کردند.
با احتمال غالب رایکو کوزمانوویچ رئیس جمهوری نوی سربهای بوسنی خواهد شد. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این کشور خرد یوگسلاوی سابق، سیاستمدار 76 ساله 44% رای مردم را در انتخابات روز یکشنبه به دست آورده است. رقیب او آگنین تادیچ 33% رای انتخاب کنندگان را از آن خود کرده است. رئیس جمهوری پیشینی جمهوری سربهای بوسنی میلان یلیچ ماه سپتامبر به علت بیماری دل درگذشت. رایکو کوزمانوویچ عضو حزب اتحاد سوسیال دموکرات های مستقل جمهوری سربهای بوسنی می باشد که اعضای این حزب اکثر مقام های مهمی این کشور را در دست دارند.
پیش از سفرش به شهر هرات افغانستان، وزیر دفاع بریتانیا دیس براون در شهر کابل با مقامات افغان دیدار و گفتگو کرد. در این حال ائتلاف بین‌المللی همراه با ارتش افغانستان عملیات بر ضد طالبان را ادامه دادند. هدف از عملیات که روز جمعه آغاز یافت، آزاد کردن ناحیه موسا قلعه از دست جنگجویان طالب می باشد. تا کنون در جریان این عملیات یک سرباز بریتانیایی، 12 طالب و 2 کودک هلاک شدند. شهرک موسا قلعه واقع در ولایت هلمند یکی از مرکزهای اصلی تولید مواد مخدر افغانستان به شمار می رود.
هیئت ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف گفتگو دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران روز یکشنبه وارد شهر تهران شد. سفیر ایران در سازمان مذکور گفت ناظران 3 روز در تهران خواهند ماند. در ماه آگوست ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق رسیدند که ایران بر اساس یک جدول زمانی به سوالهای باقی مانده ناظران دایر به برنامه های هسته‌ای اش پاسخ می دهد. ماه گذشته سازمان مذکور با نشر گزارش دایر به فعالیت های اتمی ایران گفت این کشور در بعضی بخش ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کرده، ولی در بعضی بخش ها از همکاری خودداری ورزیده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان گفت عریضه نامزدی تاجر ثروتمند بدری پترکاتساشویلی را به مقام رئیس جمهور این کشور پذیرفته است. انتظار می رود که این نامزد مخالف به میخائیل ساکاشویلی در انتخابات ریاست جمهوری ماه ینور با او رقابت کند. ارکادی پترکاتساشویلی که ثروتمندترین فرد گرجستان است، همراه با ثروتمند آمریکایی روپرت مردوک تلویزیون طرفدار مخالفین گرجستان ایمیدی را در اختیار دارد.
و یک خبر خرد اقتصادی از تاجیکستان. وزارت امور خارجه میگوید تاجیکستان و رومینیا آخر هفته گذشته دایر به پرهیز از مالیات ستانی دو جانبه و سرکشی از پرداخت مالیات سازشنامه امضا کردند. این سازشنامه را معاون وزیر مالیه تاجیکستان شیرعلی سفرف و معاون وزیر اقتصاد و مالیه رومینیا یوان دویکا به امضا رسانیدند. تاجیکستان و رومینیا میان هم داد و گرفت اقتصادی چندان ندارند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و اینجا شما دعوت میکنیم به عنوان مطالب نیم ساعتی اولی برنامه توجه فرمایید.
مقامات رسمی میگویند که همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ترکمنستان به مرحله نو وارد میشود.
مردم شهر بلگراد پایتخت سربستان حل مشکلات روزگار خیش را مهمتر از قضیه کوسوو می دانند.
ساکنان کشورهای شوروی سابق گفتند که بعد مستقل شدن کشورهایشان فسادکاری در این جمهوری ها اوج گرفته است.
فسادکاری زندگی مردم در تاجیکستان را سخت تر کرده است.
شنوندگان ارجمند، طوری گفتیم امروز سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان ادامه میکند و انتظار میرود سازشنامه های دیگر میان دو کشور امضا شود. طی چند سال اخیر و در مجموع بعد فروپاشی شوروی، ترکمنستان و تاجیکستان همکاری های اقتصادی چندانه نداشتند. هرچند در سالهای شوروی ترکمنستان تاجیکستان را با مواد نفتی تامین میکرد و بازارهای ترکمنستان از میوه و سبزیجات تاجیکستان پر بود.
و بله، این همکاری ها را سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری پیشین ترکمنستان با بی‌طرف اعلام کردن ترکمنستان تقریبا قطع کرد. اما خب نه تنها روابط با تاجیکستان را بلکه با تمام کشورهای منطقه را نیز. و سال 1995 ارتباط هوایی میان دوشنبه و اشخاباد کاهش یافت و سپس در سال 1997 کاملا متوقف شد.
بله، بله، همین طور است. اما کارشناسان دوران سری قدرت آمدن رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان بخصوص یک سال اخیر را در روابط اشکاباد و دوشنبه با برار ارزیابی میکنند. قبلا سفر رسمی سه روزه قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان صورت گرفت و این کشور انتقال برق به تاجیکستان را آغاز کرد. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی دایر بر رشد همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان با کارشناس مسائل منطقه عبدالغفار کمال گفتگو داشت و نخست از او پرسید که در راه رشد روابط دو کشور فعلا چه مانع های وجود دارد.
در گذشته از طریق همین رودخانه 5 به واسطه کشتی از ترکمنستان در زمان شوروی به تاجیکستان نفت می آمد. این مسیر رو می توان زنده کرد. یگانه مانع همین هممرز نبودن این دو کشور است که در دنیای امروز این چیز مانع جدی نیست. همین انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان که ماها به درازا کشید بالاخره حل شد و امروز ما شاهد انتقال این برق هستیم. نشان می دهد که اگر اراده سیاسی در دو طرف باشد هر گونه مانع ها رو می توان از سر راه برداشت. در این زمینه می توان توافق های به دست آورد که ما بتوانیم نفت را و حتی گاز را گاز مایع را از ترکمنستان وارد کنیم.
شما از مانع ها یادآور شدید. آیا چه مانع ها در گسترش روابط ترکمنستان و تاجیکستان وجود دارند؟
درباره مانع ها اگر از مانع های فنی صحبت کنیم همین نبودن مرز مشترک است و گران بودن ترانزیت بعضی کالا از ترکمنستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان.
آقای عبدالغفار، ببینید که ترکمنستان تولیدگر عمده گاز و نفت و به تاجیکستان نسبت روسیه و قزاقستان نزدیک است، اما قیمت مواد نفتی در قیاس حتی با افغانستان در تاجیکستان بلند است. چرا ما مواد نفتی را از ترکمنستان وارد کرده نمیتوانیم؟
پیش از همه این چیزهای استراتژی را باید ما از منپولیای شخصها و گروههای علاهده آزاد کنیم. اگر قرار است این چیزها منپولیا باشند باید فقط در منپولیای دولت باشند. منظور از دولت همان گروهی یا دستگاه اداره کننده حکومت، نه اشخاص علاهده. خب اگر این چیز باشد، خب چرا نمیتوان این چیزها را از ترکمنستان وارد کرد؟ در گذشته من فکر میکنم یکی همین بود، چون ما به هر حال جنگ داخلی را گذراندیم، بعد چند سال زمان برقرارسازی اقتصادی بود، بعضی مثلا گروه‌هایی بودن که منفعت دار بودن به این چیز، هم در تاجیکستان هم در روسیه، که از آنجا این مواد استراتژی وارد شد. ولی اکنون که فضا کمتر بازتر شده است و همون طور که گفتم در ترکمنستان هم حکومت تغییر یافته است و حکومت نو قربانگلی بردیمحمدوف خیلی مایل است به گسترش رابطه با همسایگانش در منطقه، من فکر می‌کنم بهترین فرصت است که ما وارد کردن چنین محصولات مهم را از ترکمنستان براه اندازیم.
آقای عبدالغفار، ببینید تا چند سال اخیر بحث ها روی طرح‌های انرژی تاجیکستان بخصوص با ازبکستان اندک شدت گرفتند، اما ترکمنستان که نیز مثل ازبکستان استفاده برنده آب تاجیکستان است صدا بلند نمی کند. عموما نقش ازبکستان را در گسترش روابط ترکمنستان و تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، کشور ازبکستان تا امروز خیلی در این باره سر و صدا ها براه انداخته است، حتی به منبرهای سازمان ملل هم این بحث را کشانده است که ساختن نیروگاه های عظیم در تاجیکستان و فاجعه محیط زیستی ضرر میرساند. ولی خب ترکمنستان هم استفاده کننده آب است، ولی این چیز را ندارد. این بار دیگر ثابت میسازد که این بحث‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارند تا واقعی و فنی. و طبیعی است که در مورد انتقال، اگر در آینده چنین چیز صورت بگیرد، انتقال نفت یا دیگر چیزهای مهم از ترکمنستان، خب باز ما در میان ازبکستان را داریم. باز هم خب طبیعی است که همیشه همه چیز به راحتی حل نمیشود، ولی در اینجا باز هم اراده سیاسی و تلاش دو جانب لازم است برای حل این مشکلات.
عبدالغفار کمال، کارشناس تاجیک، دایر به همکاری های تاجیکستان و ترکمنستان صحبت میکرد.
و شنونده ارجمند، صحبت های مجله بامدادی رو بعد از یک آگهی با گزارش از شهر بلگراد پایتخت سربستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
آنگونه که در اول برنامه هم گفتیم، امروز رسمان مذاکرات بین المللی در مورد منطقه جدای خواهی سربستان کوسوو به پایان میرسد. سالها باز قدرت های جهانی با مساعدت سازمان ملل دایر به آینده این منطقه عمدتاً البانی نشینی سربستان گفتگو میکردند که آیا این منطقه همچون قلمرو سربستان باقی بماند و یا کشوری مستقل اعلام شود.
بله شنونده ارجمند، امریکا و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا خواستار استقلالیت کوسوو هستند، ولی روسیه میگوید کوسوو باید در تابعیت سربستان باقی بماند. تعداد نگرانند که بعدی بی‌نتیجه انجام یافتن مذاکرات بین‌المللی دایر به این منطقه و خود را یک جانبه مستقل اعلام کردن کوسوو شاید در قلمرو یوگسلاوی سابق باز نزاع و درگیری‌ها صورت بگیرند. اما خبرنگاری رادیوی آزادی والنتینا سمایت که در شهری بلگراد است میگوید خود مردم این کشور اطمینان دارند که کشورشان دیگر گرفتار نزاع و خشونت نخواهد شد. گزارشی والنتینا را همکارم لطیفی تقدیم میکند.
صحبت با ساکنان عادی شهر بلگراد نشان داد که آینده کوسوو آنها را چندان زیاد نگران نمی‌کند، ولی مردم ظاهرا بسیار روح افتاده شدند. مردم از نزاع و مناقشه‌ها در منطقه خسته شدند و اساساً در پی حل مشکل‌های روزمره خویشند، هرچند سیاستمداران سربستان پیرامون منطقه جدایی‌های کوسوو قوغای زیاد می‌کنند، اما میان مردم عادی چنین بحث‌ها کمند. الکساندر که در دکان روزنامه فروشی در مرکز بلگراد کار می‌کند، می‌گوید روزگارش را رو بازور پیش می‌برد. در روزنامه‌هایی که او می‌فروشد اکثرا موضوع کوسوو بحث می‌شود، اما خودی او پروای این موضوع‌ها را ندارد. من در این باره هیچ تصوراتی ندارم، چون که من پروای سیاست را ندارم و با سیاستمداران هیچ ارتباطی ندارم. پاسخی بسیاری از مصاحبان در کوچه‌های بلگراد مثل پاسخی الکساندر بود. در بسیاری دیوارهای بناها نقاشی‌ها با شعارهایی که کوسوو تا ابد قلمرو سربستان باقی می‌ماند با چشم می‌خورند. بعضی افراد در مورد اعلان استقلالیت کوسوو احساس دلشکستگی دارند و چنین شعارها آنها را کمی روحیه می‌بخشند. کارگر ساختمان زوران گفت مخالف اعلان استقلالیت منطقه کوسوو است. من راضی نیستم. البته امکان دارد خشونت ها رخ دهند. هر چیز می تواند به عمل آید، چون که این سربستان نه آلبانی است. با وجود این می گوید زوران او نمی خواهد در کشورش نزاع سر زند، چون که وطنش به این هم خونریزی و جنگ زیادی را شاهد شده است. رادکو محاسب شرکت خصوصی می گوید هر چیز که رخ ندهد مردم نمی تواند به این تحولات یگان تأثیر داشته باشند. او هیچ گونه خشونت ها را منتظر نیست. چرا ما باید نگران باشیم؟ ما این تصمیم ها را نمی گیریم. البته اعلان استقلالیت عمل خوب نیست، اما ما همچون شهروندان چی می توانیم کرد؟
نیو رایدو اکو پروگرس نزاویست
نبایسه. متخصیص بخش بلگرادی یک شرکت غربی خود را یوگسلاوی می حسابد، هرچند که ملتش سرب است. وای گفت از فروپاشی یوگسلاوی خیلی تأسف می خورد. در رابطه با اعلان استقلالیت کوسوو وای با تمسخر گفت اگر آنها استقلالیت را می خواهند باشد، من پروای انتخابی آنها را ندارم. نبایسه افزود که برخورد جمعه بین المللی با سربستان غیر عادلانه بود. او گفت از بمباران کنی های سربستان از سوی ناتو در سال 1999 هنوز هم احساس خشم و غضب دارد و به رسمیت شناختن استقلالیت کوسوو باز یک تحقیر سربستان خواهد بود. الکساندر واسویچ سردبیر شبکه تحقیقاتی خبرنگاری بالکان بر این عقیده است که اعلان استقلالیت کوسوو مایه نگرانی اصلی مردم سربستان نمی باشد.
For 80% of people it's just a day in a calendar.
برای 80% اهالی دهم دکامبر تنها یک تاریخ از تقویم. برای آنهایی که با کوسوو ارتباط شخصی دارند، آنهایی که از آنجا فرار کردند و آرزو داشتند یگان روز برگردند، این تاریخ وخیم سرنوشت سازی حیاتشان خواهد بود. اما بله، برای اکثریت این یک روزی معمولی تقویم می باشد. یگان رویداد مهم رخ نخواهد داد. علاوه بر این اکثریت بر اینند که یگان تاثیر رسانده نمی توانند و به همین خاطر هم نمی خواهند حتی کوشش کنند.
People have a feeling that they cannot influence it and therefore they won't try to do it themselves.
Васович мегӯяд аҳзоб сиёсӣ мардум ро ба эътироз даъват мекунанд, аммо шумораи хеле ночизи мардум ба даъватҳои онҳо гӯш хоҳанд дод. Тибқи натиҷаҳои райпурсиҳо 95% мардуми Сербистон намехоҳанд дар ҷанг барои Косово ширкат кунанд. Онҳоро аксаран бекорӣ, маоши хурд ва набудани ҳифзи иҷтимоӣ бештар нигарон мекунанд. Александр Васович гуфт агар истиқлолият Косово пазируфта шавад, мардуми Сербистон аз кишварҳои ғарб сахт меранҷанд. Вай мегӯяд сербҳо ҳоло ҳам бомбаборонҳои НАТОро фаромӯш накардаанд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Андешаҳои мардуми шаҳри Белград, пойтахти Сербистон, роҷе ба истиқлолхоҳии минтақаи ҷудоихоҳии ин кишвар, яъне Косово.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه. شنبه
دیروز 9 دکبر روزی بین المللی مبارزه با فساد در جهان بود، پدیده که تمام قشرهای جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است و به گفته کارشناسان تاجیک همین فسادکاری گسترده است که اقتصادی تاجیکستان درست رشد نمی کند و مردم همچنان در کشور کم بذات و فقیر هستند و زندگی پرمشقت دارند.
بله، اگر یادتون باشه در چند روز پیش دایر به فسادکاری در تاجیکستان صحبت کردیم و از جمله گفتیم که چگونه فسادکاری در تاجیکستان به یک نوع فرهنگ تبدیل یافته است.
بله.
اما چون شنوندگان رادیوی آزادی در پژوهش ها دایر به برنامه های ما گفتند که می خواهند دایر به موضوع فسادکاری بیشتر بشنوند، با این خاطر با استفاده از فرصت دایر به این پدیده صحبت میکنیم.
درست است رحمت کریم، و برگردیم به روز بین المللی مبارزه با فساد. و در این روز مؤسسه تحقیقات افکار عموم در امریکا، مؤسسه گلاب، دایر به فساد و رشوه ستانی در کشورهای شوروی سابق گزارش نشر کرد که در آن اسم تاجیکستان نیز هست. خبرنگاری رادیو آزادی اسکندر خواجه میرزاده این پژوهش را خلاصه میکند.
بر پایه یک نظرخواهی، پژوهشگاه افکار عمومی گلاب در عرفه 9 دکبر یعنی روز بین المللی مبارزه با فساد نوشته است که اکثر ساکنان کشورهای سابق شوروی بر این نظرند که بعد صاحب استقلالی در این جماهیر فساد رشد کرده است. بیش از 57% پرسیده شدگان به این پژوهشگاه معروف آمریکایی گفتند که به عقیده آنها در دوره شوروی رشوه ستانی کمتر بود. با استثنای ترکمنستان، نظرخواهی گلاب در 14 جمهوری سابق شوروی دایر گشت و نتیجه های آن بنابر مصاحبه های روبرو با 1000 فرد سینشان 15 ساله و از آن بالا تهیه شده است. در روسیه باشد مصاحبه روبرو با 2000 نفر دایر شد. به حساب میانه 57% پرسیده شدگان گفتند که به عقیده آنها در سالهای صاحب استقلالی در کشورهایشان فساد رشد کرده است. در جای اول قرغیزستان است. در این جمهوری 85% شرکت کنندگان نظرخواهی گفتند که در کشور آنها فساد بیشتر شده است. در میانی 14 جمهوری سابق شوروی ازبکستان جای آخرین را اشغال نموده است. در این جمهوری همگی 34% پرسیده شدگان گفتند که در سالهای اخیر در کشورشان رشوه ستانی رشد نموده است. هنگام پرسیش در تاجیکستان 47% شرکت کنندگان نظرخواهی ابراز داشتند که در این جمهوری فساد در حال رشد است. در قزاقستان 58% پرسیده شدگان گفتند سالهای اخیر در این کشور میزان فساد بزرگتر شده است. تابستان سال روان در این جمهوری سابق شوروی آسیای مرکزی انتخابات پارلمانی دایر شد که در آن همه کرسی ها را یک حزب صاحب شد. نتیجه ای که به قول ناظران انتخابات در کشوری دموکراتی جای داشته نمی تواند. در گرجستان باشد 39% مردم به گلاب گفتند که در کشورشان فساد بیشتر شده است. تیرماه سال روان سابق وزیر مدافع این کشور ایرکلی اوکرواشویلی به حبس گرفته شد. اما در عرفه بازداشت او حزب مخالف حکومت تشکیل نموده اظهار نمود که پرزیدنت میخیل ساکاشویلی حکومت فساد زده را رهبری میکند. در روسیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین فساد را مانعه اساسی رشد اقتصادی کشور نامیده است. 75% شرکت کنندگان پرسیش گلاب در روسیه ابراز داشتند که در سالهای صاحب استقلالی روسیه فساد اوج گرفته است. در لیتوا که حالا عضو اتحادیه اروپا می باشد 74% پرسیده شدگان گفتند که در مقایسه با دوران شوروی حاضر در این کشور ساحل بالتیک رشوه ستانی بیشتر شده است. چند پیش کمیسیه اروپایی با اشاره به اجرای سست برنامه مبارزه با فساد از سال 2002 لیتوا را مورد انتقاد قرار داد. جای یادآوری است که در سالهای شوروی میزان فساد در بین جماهیر اتحاد فرق داشت. کاری که در یک جمهوری بدون مشکلی به سامان می رسید، در جمهوری دیگر احتمال بر عوضی پاره اجرا می شد.
نتیجه نظرخواهی مؤسسه گلاب دایر به میزان فسادکاری در کشورهای شوروی سابق.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه خواهیم دید که چگونه فساد و رشوه‌خواری زندگی مردم عادی را سخت و پرمشقت می کند. اما قبل از آن به یک آگهی توجه کنید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
بله عزیزان شنونده، شما هر وقت خواسته باشید می توانید فکر و اندیشه خود را به استیالا بر رادیوی آزادی بیان کنید. ما همیشه منتظر فکر و پیشنهاد شما هستیم. ولی برمیگردیم به موضوع فساد و رشوه‌خوری. سازمان شفافیت بین الملل در هفته گذشته با نشر گزارش دایر به میزان فسادکاری در کشورهای دنیا گفت که اساساً رنج فسادکاری را مردم کم بضاعت میکشند.
و واقعا رحمت کریم و شنونده عزیز، هم بانک جهانی میگوید که در کشورهایی که فسادکاری زیاد است مرگ و میری مادر و کودک نیز زیاد میشود، و اگر فسادکاری را در کشور کمتر کنند تجارت در آن 3 مرتبه زودتر رشد میکند و مرگ و میری مادر و کودکان نیز 75% کم میشود.
بله بله، دایر به تأثیرات فسادکاری به زندگی مردم میتوان زیاد گفت آمار آورد، ولی اجازه دهید شنونده ارجمند، دایر به یک زندگی یک خانواده تاجیک، اصلا چند خانواده تاجیک در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان از همکارمون فیروزی برات گزارشی رو بشنوید.
که و اون ساکنان هم میگویند که مقامات در رفتار با آنها، در کار و زندگی با آنها با فسادکاری راه میدهند و از این جهت زندگی آنها سخت است.
بابای احمدجان یک ساکنی 67 ساله ناحیه شهری توس میگوید با اویله 10 نفرش زندگی پرمشقت و سنگین دارد. یک پسرش رو به مهاجرت کاری به روسیه نهاده است و غالبا تمام اعضای اویله چشم برای مبلغ های او میباشند. فرزندی بابای احمدجان هر ماه 100 دلار روان میکرده است. این مویسفید بازنشسته میگوید در دهات بیشتر مردم در فکر روزگار و پیدا کردن خودی لایمود هستند، نه زندگی با شکوه و خانه های مجهز با میبل و تکنیک های موثر، زیرا اویله های دهات بزرگ و قریب همه درآمد آنها برای خریداری انواع غذا صرف می شود. با گفتی بابای احمدجان، به مراتب افزودن قیمت محصولات خوراکواری در بازارهای نواحی مشکل روزگار آنها را افزوده است. او از آن شکایت می کند که محصولات دست آنها را با نرخ ارزان خریداری کرده و بعد از کارکرد با ارزش گران و دندان شکن با خودشان میفروشند.
ما چیز قیمت روغن پخته خود مونای پخته ما میکوریم چوبق میکیم کیلو کنجوراش یک سوم، روغنش 7 سوم 7.5 سوم میفروشه پخته خود مونا. اکو همی
زندگی تانا چه پیش میبرید؟
زندگی عذاب قطی روحت قطی نمیشه، عذاب بکشی و زندگی میکنی. اگر در دستی ها کار کنن روی کنن میشه و نکنن ایچی.
نفری بازنشسته دیگر که از بردن نامش خودداری کرد گفت 56 سومانی نفقه باید گیرد، اما نه همیشه آن را کلخوز پرداخت میکند. او میگوید زنان و کودکان در زمین های کلخوز کار میکنند، اما با آنها حق زحمت دادن نمیشود و اکثر آنها به خاطر گرفتن غوزه‌پایه یعنی سوزیشواری در صحراها زحمت میکشند.
کلخوز کار میکنند ولی همه دمی برآمد دروغ میگن، تا دوری پخته که یک سوم طول نمیکنند، نمی او میکنن چوبو میکنن چکو میکنن یک سوم طولا نمیکنن بی پول کار میکنن. یکی دوری که پخته شد همون هم یک دو ده روزش اگر با تیم پلش میتین نتیا بفش نمیتین این نخ بزرگ بین اور تو یا صد دست مخیسه این در هیچ توغری نمیگیره اور این مجبور میگذرون چه لا همه او اونون خطی یا بالا میکنی میگذرونی ای مردن این طرف تا یا بالا میکنی دینه که میگذرون.
محمد رفیع محمدیف 76 ساله ساکن ناحیه قبودیان در این زمینه میگوید مسئولین به دادی پختچینان نمیرسند.
اوین تو عین زمان نه اوپتی نه خیرمنچی نه کلاور گردی پخته یگون کپه گرفتی نیست. این همی ده تی نمیگیره، در ده تی در همی سیزان پخته چینی نمیگیره.
برای چی همون پلوتون نمیتیان؟
همون رئیس کلخوز روش چو میکنه میگه که مینویسه میگه ما کلخوزی ما اوچی ما انم خیلی پل دادم او را میخرن میگیرن در تلویزیون میبرن میگه که برومت میکنم ما انم خیلی پل دادم کلخوزی ما چوگر ما انم خیلی پل دادم یکی روش برحال چو میکنه تو این زبان اوچی پل گرفتگی نیست، خیرماتی پل گرفتگی نیست، چوگر پل گرفتگی نیست، انم پخته چین پل گرفتستن.
محمد رفیع محمدیف بازنشسته که با جمع این نفقه های خود همسر و دختری معیوبش 110 سومانی کمک پولی میگیرد، توانی در خواجگی های دهقانی کار کردن را ندارد و با مبلغ های گاه گاه روان کرده پسرش از روسیه با فرزندان و نبرگانش به سر میبرد. او در وصف زندگیش میگوید که کمی بهتر از مرگ است و خلاص.
نباشه و اگر وای چیخ پنسه می هم خرم یار پیش می بود دختر زن در روسیه می هم دخلاص.
سطح پستی زندگی و مشکلات شدید اقتصادی خانواده ها به سلامتی فرزندانشان بی تاثیر نمانده است. بر علاوه این به گفتی مصاحبانم آنها امکانی تبابت خود و اطرافیانشان را ندارند.
همین بچه ها باور که همشم کسلی هم گیم میشه، یک دختر میره که همین دخون
کسلیش تبوبت کردن نمیتونه. مجبور یا جراحی کنه دیگه کنه. من برای چخت میمونه پلتا میزنم میگیره با جراحی میکنه. نباشه. همین دهخونه فرزندش من برای دبانیسا تبوبت نمیکنه. چکو میکنی؟ من میبری گوش میکنی میره. کلونو یا فیگر بکنن. بانیسا را یا بی پل کنن راست خلق پل نمیتیان. دیگه نمیکنن. مسئله دکترش هم بینه مسئله دیگه.
خانم آیشه زنی که در بازار شهری توس دانه افتوپرست می فروخت و او را کارمندان پلیس از راهروی بازار می راندند می گوید در یک روز 5 سومانی درآمد دارد و از فایده به دست آمده همه روزه کمتر آرد، روغن و سبزیجات خریداری می کند.
آیله من وزمین انوالید بچه دارم، 5 جون و یا کار که نمی تانم، از نو برآوردم 20 درم که 20 هزار کرده. روغن قیمت، آرد قیمت خورده نمی تانم، قیین گفتن من. من آردم همون که ارزان شود. آردا ارزان شود. منم روغنه ارزان شود. آدم ها یک صابون گرم میگرم گویه یک صابون بستن یک صابون. قیین.
در ناحیه ناصر خسرو زنان از آیله‌های مهاجران بدخشانی در زمین‌های مردم محلی مردی‌کاری کرده در یک روز 10 سومانی درآمد داشتند. آنها می‌گویند در حالی که شوهرانشان مریض می‌باشند و یا رو به مهاجرت آوردند و پول روان نمی‌کنند، مردی‌کاری وسیله روزگذرانی خود و فرزندانشان شده است. آنها می‌گویند می‌خواهند در بازار نرخ‌ها به نظام درآمده برای همه آنها محصولات نیاز اول دسترس باشد تا اینکه از دیدن محتاجی فرزندانشان رنج نکشند. فیروز برات و فرجای آزادی، دوشنبه.
زندگی سخت یک خانواده تاجیک در ناحیه شهری توس در ولایت ختلان.
زندگی انیخترش چند خانواده تاجیک در ناحیه شهری توس در ولایت ختلان.
این تایر این چند خانواده نیستند، یک یا چند خانواده که با این روزی سخت و مشکلی های زندگی و اجتماعی اقتصادی گرفتار هستند. اکثر خانواده ها در تاجیکستان گرفتاری همین روز هستند. طبق آمار رسمی که مقامات تاجیکستان نشر کردند، بیشتر از نصف جامعه تاجیکستان در زیر خط فقر به سر میبرند.
بله، 50% و خط پایان از خط فقر معنی آن را دارد که زندگی پرمشقتی دارند. شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و شنونده ارجمند، تقریباً 32 دقیقه اولی مجله بامدادی سپری شد. از این خاطر بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخط مهمترین اخبار، بعدن مطالب دیگری برنامه رو معرفی میکنیم و پیش از پرداختن به اون گزارش ها یک ترانه خوب میشنویم. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با یک سفر غیر منتظره وارد عراق شد.
تاجیکستان و ترکمنستان ارتباط هوایی و زمینی خود را احیا میکنند.
رایکو کوزمانوویچ در انتخابات ریاست جمهوری کشوری سربهای بوسنی پیش صف است.
تاجیکستان و رومینیا دایر به جلوگیری از مالیات ستانی دو جانبه سازشنامه امضا کردند.
و ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایران دیدار و گفتگو انجام خواهند داد.
سرخطی چندی از خبرهای مهم بود و حالا عنوان مطالب بعدی برنامه.
مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که این کشور توصیه های سازمان ملل در رابطه با حفظ حقوق انسان را نادیده میگیرد.
مکاتب روسی زبان شهرک راغون از کتاب های ضروری درسی محروم ماندند.
مقامات بزرگترین آثارخانه تاجیکستان میگویند که تعداد مهمانان این آثارخانه به تدریج می افزاید.
و مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی سامبا به پایان رسید.
عنوان مطالبی بعدی برنامه بود. اکنون ترانه ای که وعده سپردیم.
I'm not afraid to die.
بله دلیر نظر آوازخوان معروف تاجیک بود که ترانه را برای شما تقدیم کرد. امروز روزی بین‌المللی حقوق انسان است و طوری در اول برنامه هم گفتیم قرار است در این رابطه در تاجیکستان مراسم های مختلفی برگزار شود. اما در آستانه امروز در یک نشست با شرکت سازمان های بین‌المللی یک مقامی بلند رتبه تاجیکستان اعتراف کرد که این کشور تعهدات بین‌المللیش در مورد رعایت حقوق انسان و توصیه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را اجرا نکرده است. گلچهره شریفوا معاون وزیر دادگستری و عدلیه تاجیکستان ضمن سخنان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است در تاجیکستان تاکنون برنامه مشخص مورد عمل قرار دادن توصیه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه نشده است، هرچند این کمیته همساله بعد گزارش ها راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان، گزارش هایی که تاجیکستان به این کمیته می دهد، بارها به حکومت این کشور برای بهبود وضع حقوق توصیه ها داده است.
و با گفته خانم گلچهره شریپوا تاجیکستان 7 سند بین المللی وابسته به تامین رعایت حقوق انسان را امضا گذاشته است و 6 نوبت در مورد وضع حقوق انسان در کشور به سازمان ملل گزارش داده و گزارش 7 دایر به حقوق انسان در تاجیکستان را نیز تهیه میکند. بنا به گفته های خانم شریپوا معاون وزیر عدلیه تاجیکستان، مشورت و تقاضای اولی کمیته حقوق بشری سازمان ملل از تاجیکستان تکمیل سندهای قانونگذاری در جهت حمایت حقوق در این کشور می باشد. معاون وزیر دادگستری تاجیکستان از جمله گفته است که یکی از تقاضای سازمان ملل اجرای کنوانسیون حقوق کودک می باشد که طبق آن باید قانونگذاری تاجیکستان تکمیل شود، اما تاکنون سن نکاح در تاجیکستان 17 سال را تشکیل می کند که به مقررات این کنوانسیون مغایره دارد و مخالف به تعهدات بین المللی تاجیکستان نیز هست.
با گفته سازمان های دفاع از حقوق بشر، یکی دیگر از مسائل دو حمایت حقوق مهاجران کاری تاجیکستان در خارج از کشور است که مثلا در روسیه از حقوق عادی انسانی برخوردار نیستند و مقامات تاجیکستان میگویند که حالا برای سازمان ملل گزارشی نوبتی را تهیه میکنند که چگونه این کشور از حقوق مهاجران کاری خود حمایت میکند.
و طور گفتیم امروز 10 دکبر از امضای اعلامیه حقوق بشر از سوی دولت ها 60 سال سپری میشود و سازمان ملل به این مناسبت یک معرکه را با نام ارزش های بشری و عدالت برای همه راه اندازی خواهد کرد. در رابطه به این روز با عزیز دینار شویف حقوقدان تاجیک و آموزگاری دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان گفتگوی داشتم و نخست از او دایر به تلاش های دولت تاجیکستان جهت رعایت حقوق انسان پرسیدم.
در جمهوری ما که صاحب استقلال گفته است با مسئله های حقوق انسان دقت جدی داده می شود. جمهوری تاجیکستان با اکثریت سندهای بین الاقوامی که حقوق انسان را پیش بینی می کنند امیل گشته است و کارهای را انجام می دهد که حقوق انسان رعایت کرده شود. البته در این راه مسئله های گوناگون وجود می آید، پروبلم های زیاد وجود دارند. مثلا تا حال کمبودی ها در نظام سعودی و تفتیشات پیشکی وجود دارد. در بعضی حالات ها نسبت شهروندان که و نظام سودی و مخرند حقوق ارانکنی راه داده می شود. از این لحاظ حالا در جمهوری اصطلاحات سودی پیش مانده شده است و فکر میکنیم که نسبت این مسئله هم
طوری شما گفته تاجیکستان با چند عهدنامه های بین المللی دایر به حقوق انسان پیوسته است و خودی گلچهره شریپوا معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در یک همایش در شهر دوشنبه اعتراف کرد که تاجیکستان هنوز هم نمیتواند مشورت های کمیته حقوق بشری سازمان ملل را اجرا کند، هرچند بعدی گزارش ها این کمیته به تاجیکستان مشورت میدهد که برای بهبود بخشیدن به حقوق انسان چنین توصیه ها را اجرا کند.
برای این یکی از مسائل مهم در جمهوری تاجیکستان است و پرابلم اساسی میباشد. از آن لحاظ که آن قرارهای کمیته آنهای حقوق انسان چیزی مهم است و از چی مسئله باشد مقامات دولتی ما آنها را اجرا کرده نمیتونند و من مثلا کسا نمیتونم که در دشواری در چی است.
اما خودی مردم چی کار باید کند تا نگذارد که مقامات یا که نفری دیگری حقوقی آنها را پایمال کند؟
مردم باید پیش از همه سطح حقوقی خود را بلند بردارد و در آن حالت هایی که نسبت او یا یگان شخص دیگری که حقوق پایمال کرده می شود خرد نیستد و با مقامات های دخلدار برای مراجعت نموده، طلب نماید که آن حقوقی که در قانون گذاری پیش بینی شدند رعایت کرده شود. تا آن دمی که مردم اجرایش حقوق خود را طلب ننماید، حقوق انسان حفظ کرده نمی شود.
عزیز دینارشف حقوقدانی تاجیک در به وضع حقوق انسان در تاجیکستان صحبت می کرد.
بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41، 31 و 25 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه شما را همراهی میکنم.
بله تایر، ساعتی استودیوی دوشنبه 8:42 دقیقه را نشان میدهد. 18 دقیقه دیگر تا پایان برنامه فرصت داریم که با شنوندگان عزیز باشیم.
و ساعت در شهری پراگ 4:42 هست. و حالا اینجا از شنوندگان ارجمند دیگر بار دعوت میکنیم به سرخط اخباری مهم امروز توجه کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با یک سفر غیر منتظره وارد عراق شد.
تاجیکستان و ترکمنستان ارتباط هوایی و زمینی خود را احیا می کنند.
رایکو کوزمانوویچ در انتخابات ریاست جمهوری کشور سربهای بوسنی پیش صف است.
تاجیکستان و رومینیا دایر به جلوگیری از مالیات ستانی دو جانبه سازشنامه امضا کردند.
و ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو انجام خواهند داد.
شنونده عزیز، در شهرک راغون که زمان شوروی اکثران روسی زبانها اقامت میکردند ولی بعد سالهای 90 به روسیه کوچ بستند، بنا به دلیل معلوم هنوز هم مکتبهای روسی زبان فعال هستند. ولی اگر از محصلین این مکتبها راجع به جغرافیا و تاریخ تاجیکستان سوال کنید، شاید سوالتان بی جواب ماند. چرا؟ ناگاهی آنها سبب دارد و آن همین که سالها باز این مکتبها کتابهای تاریخ و جغرافیای تاجیکستان را ندارند. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی دایر به این مشکل مکتبهای روسی زبانی شهرک راغون گزارش می‌دهد.
سال سوم است که محصلین روسی زبان شهر راغون بدون کتابهای تاجیکی خوانش خود را ادامه می‌دهند. یکاترینا پاپوا رئیس جمعیت روسی زبان‌های شهر راغون به رادیوی آزادی گفت فعلا محصلینی که در مکاتب راغون که با زبان روسی تحصیل می‌کنند از فن‌های تاریخ تاجیکستان، جغرافیای تاجیکستان و زبان تاجیکی برای مکاتب روسی کتاب درسی ندارند. وی گفت قبلا ما از کتاب‌هایی که در عهد شوروی روی چاپ آمده بودند استفاده می‌کردیم، اما به علت فرسودگی از حد آنها کارنوشایم شدند. و افزود از چی سبب باشد که تو هنوز به درخواست چندین کراتای آنها وزارت معارف پاسخ نداده است. این است که خانم پاپاوا گفت عدم کتاب زبان تاجیکی در صنف های مکاتب روسی روند آموزش زبان دولتی را برای روس زبان ها مشکل می سازد.
امسال هم کار ما اومد نکرد. برای چی وزارت معارف فکر نکرد که در شهر راغون سینفخانه های روسی هستند و ما یگان نمود کتاب های تاجیکی را برای مکاتب روسی دسترس نکردیم.
طوری که این مسئول جمعیت روس زبان ها میگوید بعد یک نامه به عنوان پرزیدنت روسیه دسترسی آنها به کتاب های روسی بهتر گردیده است. و افزود
معلوم است که ما کتاب‌های تاجیکی را در سفارت روسیه پیدا کردن نمی‌توانیم. باید در این جاده مسئولین شهر راغون و وزارت معارف غمخوری نمایند.
یکاترینا پاپوو همچنین بر آن تاکید داشت عین زمان در این شهر و روستاهای گرد و اطراف آن بیش از 150 خانواده روس زبان زندگی میکنند و شماری آنها نزدیک به 400 نفر را تشکیل میدهد. اما وی گفت در مکاتب روغون هستند افراد محلی که تحصیل کردن فرزند خود را در مکاتب روسی افضل تر دانستند. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهری روغون.
مشکلات مکتب های روسی زبان شهری روغون. و در این فرصت از برنامه شنوندگان ارجمند را به دیدن آثارخانه بزرگترین تاجیکستان واقع در پایتخت شهری دوشنبه میبریم که منتظری مشتری است.
بله رحمت کریم، مثل تئاتر های دوشنبه که آنها هم به قول در تشنه دیدار بینندگان هستند، درست است؟
ده بله دقیقاً چنین است. اما اکنون مقامات آثارخانه به نام کمال‌الدین بهزاد که در مرکز شهر پایتخت واقع است میگویند که سال روان تعداد آنهایی که به آثارخانه میآیند افزوده است. زرنگیز نوروز شاه ما را به دیدن آثارخانه میبرد.
عبدالرؤوف علیف یک ساکن ناحیه وحدت که در روز استراحتی همراه دو فرزند خردسالش به آثارخانه ملی به نام کمال‌الدین بهزاد آمده بود، در ساحه ساختمان کار میکرده است. اما میگوید تاریخ را بسیار دوست میدارد، به ویژه وقت آن طریق نگاره و بازیافتهای تاریخی تصویر میگردد. عبدالرؤوف در دو یا سه ماه حتما یک مرتبه به این مخزن معرفت طور خودی او آثارخانه را نام میبرد، میآید تا از نوگانی و با نگاره های نو آشنا شود. مسئولین آثارخانه های کشور دو و یا سه سال قبل اکثرا از ذوق پست ساکنان کشور و کم حاضر شوی آنها به آثارخانه ها ناراضگی میکردند. اما امروز وضع چگونه است و تا کجا به مثل مصاحب ما عبدالرؤوف دوستداران تاریخ و نفرانی که از آثارخانه ها دیدن میکنند زیادند؟ به گفته ظفر ابراهیموف معاون رهبر آثارخانه ملی به نام کمال‌الدین بهزاد، تا دو سال اخیر شماری تماشابینان از آثارخانه آنها تا اندازه افزوده، فعلا آنها در یک روز حدود 300 نفر را قبول میکردند. در مجموع به گفته ظفر ابراهیموف در دوام یک سال اخیر بیش از 30,000 تماشابین به ویژه شهروندان خارجی به آثارخانه آمدند. آقای ظفر این را به بهتر گشتن وضع آثارخانه و زیاد شدن شمار نگاره و بازیافت های نو تاریخی مربوط میداند.
خود آثارخانه توانست مواد خود را، اشیاء خود را به واسطه مطبوعات، به واسطه نوشتن مقاله های علمی از جانب خود کارمندان آثارخانه شماره زیادی تماشابینان را جلب کند و توجه تماشابینان برونمرزی امروز آثارخانه ما زیاد شده است.
اگر از تاریخ آثارخانه ملی تاجیکستان به نام کمال‌الدین بهزاد یادرس شویم، آن نخستین آثارخانه است که درهای خود را به تماشابینان تاجیک سال 1934 باز کرده است. سالهای اول فعالیت آثارخانه ملی دارای همگی 530 عدد نگاره بوده است، اما امروز در خزینه آن بیش از 40,000 اشیاء و بازیافت های تاریخی جمع آوری شده است. به گفته ظفر ابراهیموف، همساله در نتیجه کوشش های بوستانی و خرید نگاره و بازیافت ها شماری اشیاء های تاریخی می افزاید. به قبل وی تنها در 9 ماه سال جاری بیش از 70 اشیاء های گرانبها های تاریخی وارد آثارخانه شدند.
مثلا در میان آنها دفینه سیکه های عهد غزنویان است، مطابق به عصر 11 میلادی است و دو سیکه این دفینه محض در شهر ختلان جمهوری تاجیکستان زر داده شده است که این سرک بازیافت نادر است، یک سرچشمه نادر تاریخی است. یا خود متوانستیم در همین سال 6 عدد سیکه عهد سامانیان را به دست آوریم که این در نمایشی بخشیده به بزرگداشت آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی در سال آینده مورد استفاده قرار میگیرد.
برای تماشابینان در این آثارخانه 4 شعبه عمل میکند. شعبه طبیعت که تماشابین را با عالم گیاهای شفابخش و وحوش یا خود حیوانات، ثروت های زیرزمینی و اقلیم آشنا میسازد. شعبه دیگر دوره قدیم نام دارد که تاریخ مردم تاجیک را از زمان عصر سنگ تا ابتدای عصر 20 به واسطه نگاره ها قصه میکند. بخش دیگر واقعه های سال 1920 تا زمان امروز را انعکاس میسازد. و شعبه چهارم شعبه صنعت تصویری است که تمام ژانرهای صنعت تصویری در آن گرد آورده شده است. اما با این همه به گفته مسئولین، مشکلات از قبیل نبود تجهیزات ضروری، لوحه های زمانوی برای نمایش و نگهداری نگاره ها، ترغیب نگشتن تاریخ و نگاره های تاریخی باعث کم جلب شدن تماشابینان به آثارخانه میگردد.
رسم آثار عتیقه در بالای لفافه ها مثلا کنویر در تابلوهای مرکزی شهر جا داده شود. غیر از این به واسطه تقویم یعنی کلندر می توان توجهی تماشابین را به آثارخانه جلب نمود و نهایت به واسطه نمایش های سیار.
ولی نظر که اونیز از آثارخانه ملی دیدن میکرد یک سبب توجه کمی مردم را به آثارخانه ها به شرایط بد اقتصادی آنها مربوط میداند.
در فکر زندگی بعد میگه زندگی نوچیدم باشه همین هم مبلغ برای زندگی با خاطر هم که نداشته باشم یا که حالا که در این شرایط زندگی برای این چیزی که کردم کاری هر کس درآمدش همگی یک سومو فرستادن برای جواب به هر حال.
برخی از نفرانی که برای تماشای نگاره‌های تاریخی و آگاهی از گذشته خود به آثارخانه ملی آمده بودند از شرایط آثارخانه سرد و نبود راهبلدهای مخصوص به تماشابینان اصراری ناراضیگی میکردند.
ناز میشد اگر اینجا هم راهبلد میشد و علی اجرا فصلی معرفی کردن نشون دادن میگرفت.
ولی باید گفت در مجموع در کشور فعلا حدود 50 آثارخانه دولتی فعالیت میکند. همچنین برخی از مؤسسه ها در نزد خود آثارخانه های مخصوص دارند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آثارخانه مردم شناسی به نام کمال الدین بهزاد در تاجیکستان و افزایش توجه به این آثارخانه.
و واقعا میدان های ورزشی تاجیکستان است مثل آثارخانه های کشور مشتاق مخلص هستند، ولی شماره آنها به گفته مقامات به تدریج زیاد می شود و برای آنهایی که ورزش را دوست می دارند یک خبری جالبی ورزشی. سرمربی سابق دسته فوتبال پامیر دوشنبه و لوکوموتیو شهری مسکو یوری سیامین را سرمربی دسته معروف دینامو کیو اوکراین تعیین کردند. بعدی هنرنمایی به برای دینامو کیو در جام قهرمانان اروپا و مسابقات خود اوکراین سرمربی دسته الک لوژنی از مقامش برکنار شد. یوری سیامین 60 ساله 12 دسامبر دینامو کیو را به رقابت‌های نهایی جام قهرمانان اروپا با ضد دسته فوتبال اسپورتینگ سبانی پرتغالیا آماده خواهد کرد. و هفته گذشته طور میدانیم یکی از شاگردان این مربی رشید رحیموی تاجیکستانی سرمربی دسته لوکوموتیو مسکو تعیین شد.
بله بله. و اکنون نویدهای دیگری ورزشی تاجیکستان را از شارح رادیوی آزادی نرزالله لطیف میشنویم.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی سامبو شام یکشنبه 9 دسامبر با پیروزی دسته منتخب شهر دوشنبه به انجام رسید. این مسابقات با شرکت بیش از 230 گوشتیگیر از مناطق مختلف کشور در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی طول 2 روز ادامه کرد. در رقابت‌های انفرادی 8 نفر پهلوانان شهر دوشنبه عین الدین قربانوف در وزن 52 کیلو، علیم جان زیکایف در وزن 57 کیلو، دلیر مسافیروف در وزن 62 کیلو، دولت عالیموف در وزن 74 کیلو، صابر سلیمانوف در وزن 82 کیلو، نبی محمد خورکشف در وزن 90 کیلو، عبدالحمید رحیموف در وزن 100 کیلو و زیارتشاه براتوف در وزن بیش از 100 کیلو و دریافت عنوان قهرمانی دست یافته با مدال‌های طلا سرفراز گردیدند. تنها در سبقت پهلوانان وزنشان 68 کیلو جمشید شاهنیازوف از ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت مقام اول را کسب کرده صاحب مدال طلا شد. در جریان این مسابقات ما با پهلوان معروف کشور قهرمان این ساله آسیا در رشته گوشتی سامبو دلیر مسافیروف هم صحبت شدیم.
حاضر در اکادمی وزارت کره داخلی کورس یک میخوانم. حواس من به همین اسپورت بسوتر است و من میخواهم که نه بلکه در چمپیونات جام تاجیکستان، در چمپیونات جهان، در چمپیونات آسیا، در بازی‌های المپیک اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
هم صحبت دیگری ما سرخان امامف سرکاتیب این مسابقات.
چمپیونات جمهوری تاجیکستان که با تشبث کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین فدراسیون سامبو جمهوری تاجیکستان گذرانده شده استوده است، خیلی هم خوب گذشته استوده است. ما حاضر تیم منتخب جمهوری تاجیکستان را معین میکنیم.
بدین ترتیب موسم امساله برای نمایندگان رشته گوشتی سامبو خاتمه یافت و قهرمان های نوی تاجیکستان شرف کشور را سال 2008 در مسابقات بین المللی حمایت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاتمه یافتن مسابقات گوشتی سامبو در تاجیکستان. شنونده ارجمند، اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط اخبار مهم جلب میکنیم.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با یک سفری غیر منتظره وارد عراق شد.
تاجیکستان و ترکمنستان ارتباط هوایی میان هم را احیا میکنند.
رایکو کوزمانوویچ در انتخابات ریاست جمهوری کشوری سربهای بوسنی پیشصف است.
تاجیکستان و رومینیا دایر به جلوگیری از مالیات ستانی دو جانبه سازشنامه امضا کردند.
و ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو انجام خواهند داد.
شنوندگان ارجمند و اینجا برنامه ما به دقایق پایانی خود نزدیک می شود. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم
و امیدواریم در برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی نیز ما را تنها نمی گذارید. برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعتی 7 به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد. تا آن وقت و روزهای دیگر، روز و روزگار برای همه شما خوش.
خدا حافظ شما. یادتون نره شما دیگر.
I'm not the one who's running away.